خب عرض کنم که این آیات دال بر شفاعتن. خب این آیه میگه لا تنفعها شفاعه، از این طرف شما دارید میگید که به صورت مطلق شفاعت نیست. چی شد تکلیف؟ در قیامت شفاعت داریم، اما شفاعت طور عمومیت داره که همه در هر شرایطی مشمول شن. برید سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 48. آوردید جزء 29 سوره مبارکه مدثر آیه شریفه 248. از آیات قبل ببینید، از 5-6 آیه قبل میگه که اصحاب یمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اونایی که در بهشتن و اشراف دارن از جهنمی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد که شما بیفتید تو جهنم؟ قالو لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم، ما از موبایل داران بودیم. ولم این هم یکی از گناه زبان بود. الان ولم نکن نوت امال مسکین، مساکینم اطعام نمی کردیم. و کننا نخوض و مع الخائضین، با یه سری آدم اهل باطلی که فرو میرن تو چیزای بیخودی و علکی قاطی اینا بودیم. و کننا نکذب به یوم الدین، و قیامت رو تکذیب می کردیم. حتی اتانا الیقین، تا مرگ ما فرا رسید. با اینجا کار داریم. فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت کنندگان برای اینها نفعی شامل حال اینا نمیشه. پس در قیامت شفاعت داریم، موازین آن مشترک مشخص است، لذا شفاعت شامل همه نمیشه. یه عده مشمول شفاعت میشن، یه عده نمیشن. خب این از وجه جمع که آیات داله بر شفاعت هستن. آیات نافی شفاعت هم داریم. همین آیه تصریح کرد که شفاعت هر کسی رو در بر نمیگیره، و این نیستش که چون شفیع در قیامت هست همه جوره مشمول باشن. نه خیر. دو نکته دوم تو لا تنفعها و لا تنفعها شفاعت، تفاوت دنیا و آخرت چیه؟ چرا یه جا شفاعت قبول میشه یه جا نمیشه؟ تو دنیا الان مثلا فرض بفرمایید که خب الان مسئول صوت و تصویر رو شفاعت کردن دیگه، اومدن گفتن گناه داره اینا، من شفاعت رو پذیرفتن، این میشه چی؟ شفاعت در دنیا. شفاعت در دنیا. آدم های کینه ای وقتی روی چیزی سوزنشون گیر بکنه ول نمی کنن تا بالاخره زر و قدشون رو بریزن. یه بنده خدای دانشگاه بود، این سال اول مثلا با یه کسی بحثی کرده بود. خب ما 7 سال کارشناسی ارشد پیوستم طول، حالا اگه طرف دکتری بمونه که 4-5-6 سال 7 سال 8 سال دیگه هم بمونه. مثلا سال اول یه چیزی شده بود، آقا تا 6 سال 7 سال اینو میدید؟ بله. خب حالا یعنی مثلا فرض کنید صحبت در مورد هوا بود، هوا خوبه الحمدلله، ان شاء الله هوا خوبه رفتار بعضی هم خوب بشه ربط میداد. بعد مثلا آخر سال شده، بعضیا دارن میرن شهرستان، بابت رفتاراشون حالیت به طلبن باز خوبه. یه چیزی بود، هی بابا بس کن دیگه، چیزی بود گذشت اون شد رفت. نه ای هم سوزنه گیر کرده، سوزن گیر کردن میدونی جرنش چیه دیگه. این دستگاه کپی شما الان دستگاه پرینت میبینید راحته. قدیم اولی که کامپیوتر اومده بود، کامپیوتر بود اندازه یه دونه مثلا یخچال و اینا، پرینتر سوزنی بود، یعنی این کاغذ از پایین میرفت این اینجوری خطا رو چیکار میکرد؟ چاپ میکرد. یک صدای مزخرفی هم میداد. بعضی وقت اون گیر میکرد، یعنی این سوزنه گیر میکرد دیگه کاغذ حرکت نمیکرد، یه همینجوری یه جا رو سیاه میکرد، حرکت نمیکرد که تا پایین مثلا مطلب میگن سوزنه طرف گیر کرده پایین نمیره رو همون نقطه واسطه. بفرم قطعا اگه نهی از منکر باید بکنیم مستقیم و مهربانانه همون دفعه اول بگیم، ولی این اصلا هدفش همینه. جا به جا فرق میکنه، یعنی که از یکی ناراحت شدیم گاهی اوقات ممکنه دلیل ناراحتی ما حساسیت بی خود ما باشه، ما خیلی حساسیم، اما اگر موضوعی که مستاق نهی از منکره، آره خب مستقیم و با محبت بدون که تحقیرش بکنیم به خودش بگیم بهتر. آره نیست، یعنی از رفتاری ناراحت شدیم که پسند ما نیست. خب اگه کاری کرده یعنی خب منکره دیگه. اگه سلیقه ایه خب دیگه منکر نیست، میتونید بهش بگید من از این کار ناراحت میشم، ولی اونم حق داره بگه من رفتارم همینه. اگه منکر نباشه او هم میتونه جواب شما رو بده. آره مثلا من ممکنه الان همین نکات که بهشون میگم میتونست شوخی باشه، میتونم جدی باشه، هر دو تاش میتونه باشه. عرض کنم که تفاوت دنیا و آخرت چیه. دنیا محل ضابطه و رابطه است، هم ضابطه هم دو تاش تو دنیا هست. مردم بزرگوار که گفتن آقا مردم در قیامت و اینا، اینجا عنایت بفرمایید، مردم چه شکلی هن؟ غالباً ها، حالا ممکنه استثناءاتی داشته باشه، مردم وقتی گرفتار میشن و گیر میکنن، حالا که اون روزم روز گرفتاری یوم الدین، آدم وقتی به گیر و گور میخوره اول سعی میکنه با مقاومت موضوع رو، یعنی هر کدوم از ما خب اگه بتونیم همون اول با یه اندک مقاومتی موضوع رو حل کنیم، نه به کسی رو میزنیم نه چیزی حلش میکنیم. راهکار اول به طور معمول تو آدم ها در برخورد با مشکل مقاومت. یک، مقاومت نشد، میریم به سمت ملایمت. خب یعنی مثلا اول میخواستم یه جور واسم میبینم زورم نمیرسه، شروع میکنم حالا مثلا ملایمت میتونه منت کشی باشه، یه جوری با طرف کنار بیاین. مثلا خب حالا مثلا اگه نظرتون اینه من خیلی چیز یه جور کوتاه بیام تا طرفم کوتاه بیاد، پس مقاومت میکنیم، نشد آروم میریم به سمت ملایمت، جواب نداد، میریم سراغ معاملت، معامله میکنیم، ببینیم نه این با عرض ارادت کوتاه، بعد یه چیزی خلاصه بپردازیم. حالا معامله هم میگیم یا مادی یا من مثلا پول یه چیزی میخواد، یه وقت هم کارشو باید راه بندازیم، یعنی مثلا جایی حاجتی چیزی هست باید کمک کنیم راه بیفته، والا ول نمیکنه. بله نه دیگه، بعضی جا مستاقش رشبست چی؟ نه موقع گرفتاری دارم میگم، نه گرفتاری به این معنا که بلا اگر درست احسایی باشه گرفتاری وجود، انسان با ابتلا کنار میاد، صبر میکنه، سعی میکنه جهاد بکنه، هجرت بکنه، گیر و گور مد نظره. خب این دستمزد اگه دست اصلا مقاومت معنا نداره، من رفتم یه اداری میخوام مثلا یه خدماتی بگیرم، خب باید پولش رو بدم، مقاومت میکنه معنا نداره که، جای گرفت و گیره. بفهمه شما چی شده؟ مراتب، اول مقاومته، تونستیم نتونستیم تندی با گردن کش کردن، سعی میکنیم با ملایمت حل کنیم، نشد میریم سراغ معاملت، یه معامله میکنیم یه چیزیم، یا شما اینجا چیز کن ما هم هستیم خدمتتون، اینا از این چیزا، مثلا من کجام تو کجایی برام کار را میندازی، این هم جواب نمیده. اینجا میریم سراغ چی؟ وساطت به نوعی معاذدت و مساعدت. با مقاومت کاری نمیتونم بکنم، ملایمت هم نشون دادم نشد، معامله هم نمی کنه. میرم سراغ مساعدت و معاذدت. معاذدت عزود، کمک، کمک گرفتن، ساعد و عزود دیگه، مساعدت و معاذدت، کمک میگیرم که با یه کمک این موضوع رو حل کنه. خب اینا کارهایی که انسانها به طور معمول تو دنیا انجام میدن تا با این روش مشکل خودشون رو حل کنه، یا ضابطه یا رابطه دیگه. خب این چیزایی که ما در دنیا گفتیم کدومش تو قیامت هست؟ هیچ بود. نه، اولیشی بود مقاومت. در مقابل چی؟ در مقابل غضب الهی خوشحالی ما؟ هیچ. دومیشی بود ملایمت، گردن کش کنیم دلش به رحم بیاد. خدا تحت تأثیر کسی قرار نمیگیره. یعنی چی بستگی با آدمش داره؟ ببینید اون که این که دارم میگم اینه، من تو دنیا هر کاری دلم خواسته کردم، رفتم دنیا میگم خدایا، و خدا گول میخوره؟ نه، بستگی به آدمش. وقتی یه آدم خوبی کاراشو خوب انجام، اصلا در مورد او دیگه مقاومت و اینا صدق نمیکنه. در مورد آدمی که با گرفتاری رفته اون دنیا، قطعا ملایمت در مقابل خدا هیچ فایده ای نداره، چون خدا حتی میگه در نزد من حرفم نزنید. عبارت خدا به کار میبره چیه؟ اخسعو، که برای کلب به کار میره. خب ولذا اصلا به آدم ها بستگی نداره. اینکه یک کسی فکر بکنه در این دنیا گناه کرده، رفته تو مواقع قیامت گیر کرده، اونجا گردنشو کج میکنه، هیچ فایده ای نداره. اونی که شما میگید مال اون جاییه که یک کسی کارهای خوبی داره، بدی داره، نزدیک به شفاعت، به اصحاب عراف نزدیک شده، نه برای کسی که گیر کرده. اونی که با کار خرابش رفته آخرت، مقاومت که معنا نداره، که جلو خدا چه مقاومتی میخواد؟ هیچ. دو، ملایمت، گردن کش کنیم دلش بسوزه نه. سه چی؟ معامله کنیم با خدا. خدایا تو ما رو ببر بهش، منم چهار رکعت نماز برات گرفتیم، ما رو بگیرید خضوع و فقلو، بگیرید بردش میدو جهنم. هیچ. معاذدت و مساعدت که میشه آقا؟ نه. و شفاها کارشون چیه؟ تصوری از شفاها چیه؟ آقا شفی کیه؟ ایشون داشته باش، غلامی هستم، یاد داشت کن توی مسخره بازی که نیستش که. اون کسی که حق شفاعت داره، خدا به اون قدرت علمی داده که تشخیص بده کی شفاعت آری کی نه. چیزی که نیستش که همچین آقا حالا نده برو کنار، برو آقا نزدیکی یه دونه برای ما بگی. صف نو که نیست که آدم تو مثلا رفتم صف نو 30 نفرن جلوی ایشون واسطه، دو تا هم برای ما بگی خاش خاشی مثلا، این شکلی که نیست که. هیچ کدوم از این ضوابط و روابط تو قیامت جواب، هیچ کدوم جواب نمیده. لذا میفرماید که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، خودشو خودش به این بچسبی. پس هیچ دیگه، این همه شد خوف دیگه. صد بار تا الان عرض کردم تو دنیا به جایی ملحق بشید که در قیامت بگن یوم ندعو کل اناس به امامه، پشت سر کی وای میستی تو؟ خودت تعیین میکنی، خودت ببین به کجا منتسبی، کجا حرکت میکنی، اونجا هم همین. خب نه، من تو این دنیا با معاویه ام، اونجا میدونم دنبال امیرالمومنین، گذاشتن تو بری، میرسن به مؤمنین میگن نورتون به ما بدین، خدا بینشون دیوار میکشه که از اینا چیزی به اونا نرسه. این دنیا با هر کی بستی، اونجا هم با همونی. این که اینقدر توصیه میکنن به جمع مؤمنین برید نزدیک شید بچسبید، این رفقای ما 4-5 نفر بودن در طول هفته صلوات میفرستادن، روزای جمعه جمع میشدن و حدیث کسا میخوندن، مثلا 5 دقیقه شون حدیث کسا میخوند، اگه از اون 14000 صلوات طول هفته چیزی همون دور میفرستادن، بعدم با هم دیگه میخوردن و میخندیدن و فلان. یکی از علما مثلا رفتن خدمتشون، اینا گفتو صف همون جلسه رو بچسبید، 5 نفر بودن، بعضی از مثلا یکی دو تا 4 نفر سن، همینو بچسبین دور هم باشین، همدیگه رو ول، قشنگ تعبیر اینه، همدیگه رو ول کنید، مثل گوسفندی که از گله جدا میشه گرگی به نام شیطان شما رو برمیداره میبره. تو جمع باشی شیطان هی باید، ولی تک که باشی راحت برمیداره میره. لذا گرگ قبل از اینکه گله رو بدره اول گله رو متفرق میکنه، بعد شروع میکنه دریدن. بفرمایید. کمال یعنی چی؟
بهبود شرایطش، یعنی متوجه اشتباهش بشه. به اون سمتی که خلق شدیم دیگه، قطعاً ما به این سمت خلق نشدیم که قعر جهنم باشیم.
آره.
حالا اشتباهاتی صورت گرفته، اون دنیا رفتیم، شاید بخشش متوجه بشیم. آیا امکان این که حالا تا یه حدی برگردیم پس؟
نه.
واقعیت خودم که برش
تشکیم. الیوم عملون بلا حساب و قدن حسابون بلا عمل. لذا اگر کم خرابکاری کرده باشیم یکم تو مواقف قیامت معطل میشیم، بیشتر باشه زیاد معطل میشیم، خیلی میترسیم، زیادتر باشه لیپتونی جهنمی هم میریم، بیشتر باشه میریم تا پاکشیم و برگردیم. بله پاک میشیم به این معنی نیست که دوش میگیریم ها، میریم جهنم، پاک میشیم برمیگردیم. آره، ولی اگه میدونستین تو مواقف قیامت انسان وارد میشه، چه ترسی بهش وارد میشه قبل جهنم، خیلی وحشتناکترین جملاتی میگفتین. احوال قیامت، احوال با هی دو چشم، هولهای قیامت، ترس قیامت، چقدر ما در مورد این داریم. هول قیامت، هول قیامت، خیلی سادهش همین مثالی که همیشه میزنم، رفتیم عرصه قیامت، میلیاردها انسانن، میگن صدیقه طاهره سلام الله علیه وارد شد و شیعیانش رو میخواد ببره بهش، ما همه با همی، بعد میبینم حضرت میام، شما همه شما رو برمیدارن، هر چیزی میگن من چی، هیچ کی جواب نمیده. ترسی که همینجا که میشه چقدره، به نظرم در جا آدم سکته میکنه، قالب تویی خواهد کرد که خواست آقا، یعنی باز شفاعت داریم یا نه، میگن معلوم نی، یعنی امیرالمومنین چی؟ معلوم نیست که این گروه، شاید امیرالمومنین یه جای دیگه، گروه دیگه، همین هول که من موندم بقیه رفتن، همین یه دونه، این مال یک بخش از یک موقف، مواقف مختلف، صدای جهنم تکاد و تمیز و من الغیز، نزدیک از عصبانیت منفجر بشه. لذا اهل قیامت صدای شیهه جهنم رو میشنون که میگه بدید اونایی که گناه کردن، و بعد وقتی میدی میگه هل من مزید، باز هست. حالا این احادیث رو آقا بس وحشتناکه، آره وحشتناکه، اینجا باید مراقب باشیم از چشممون و گوشمون و زبونمون و قلبمون و دستمون و پا، کجا میریم، چی کار میکنیم، چی میشنویم، چی میبینیم، چی میگیم، چی میخوریم، به چی میاندیشیم. کی داره سوال میکنه؟ بفهمید. عده خاصی خالد در ناره، مثلا قتله ابا عبدالله سلام الله علیه، اونا که صقیفه رو رو انداختن، اینا خالد در نارن، کسی که یه کاری کرده که بشریت رو منحرف کرده و گمراه کرده. نه حالا یک نفر نمیدونی، اما بستگی داره که عمل او چقدر اثر داشته، چون گاهی اوقات خالد خلود به معنای توقف طولانی هم به کار رفته، بعضی وقتا به توقف طولانی میگن خلود، بعضی وقتا خلود جاودانگیه. در مورد بیشتر اهل جهنم خالدون به معنای توقف و زیاد در جهنم ماندنه، نه جاودانه ماندن، که تو سوره معرکه حضرت هود علیه السلام فکر کنم به این پرداختیم. خب در آخرت ضابطه وجود داره یا رابطه؟ هیچ کدوم از این رابط دنیوی وجود نداره. سوره معرکه بقره آیه شریفه 254 رو عنایت کنید. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم، از آنچه خودم بهتون دادم، از آنچه خودمون بهتون دادیم، یکمشو انفاق کنید. من قبل ان یأتیه، قبل از این که بیاد، یومون لا بیع فیه ولا خله، نه در اون روز بیع و بدبستونی در کاره، نه ولا خله، نه دوستی، ولا شفاعه و نه شفاعتی، والکافرون هم الظالمون. از این روز بترسین. روابط دنیوی شما بدبستون و خرید فروشه، رفاقت و شفاعته، اینا در آخرت وجود، قبل از اینکه به اون روز برسید انفاق کنید، در راه خدا یه چیزی بدید. یه گفتم این داستان رو بارها، شاید بعضی بچه جدید اومدن نشیده باشن، یکی سر زمان پیامبر عزیزمون نقل کرد دنیا رفت، حضرت فرمودن اموالش رو خب مثلا به ورثش بودن، هیچ وارثی نداره، ثروتمندم بودن، تن چی داره بودن، اینو این یه مثلا جایی داره، یه مثلا انبار بزرگ خرما به تعبیر امروزی، حضرت گفتن خب اینو انفاق کنید، همه خرما رو در راه خدا انفاق کردن، خیلی هم زیاد بود. تمام که شد پیامبر فرمودن تموم شد، گفتن آره، گفتن هیچ چی نمونده، حتی یه دونه، گفتن نه همه رو دادیم، گفتن فقط یه دونه خرما داشتیم جابجا می‌کردیم، افتاده زیر دست و پا دیگه، مثلا از روش رد شدیم با کفش و له شده و اینا، همون فقط مونده. حضرت فرمودن اگه در زمان حیاتش همین خرمایی که زیر دست و پا له شد و 10 نفر روش کفش گذاشتن و لگد کردن و خودش در راه خدا میداد، بیشتر چیز بهش می‌رسید تا این همه خرمایی که بعد از مرگش توزیع شد. خب تا خودت زنده ای به هستی، به من مردم گفتم همه اموالم در راه خدا بدن، خسته نباشین، اموال در راه خدا بدن، در زمانی داری میده که دیگه خودت نمیتونی ازش استفاده بکنی، خوبه ولی خیلی چیزی ازش در نمیاد، تا خودت هستی بده. آخرت اینا نفی میشه، در چه حدی نفی میشه؟ ولی و مولا علیه همونجا با هم کاری ندارن، نسبتهای دنیوی رو ببینید. سوره معرکه دخان آیات شریفه 40 و 41 رو عنایت کنید. بفرمایید. خب خب نه، عمل به عمله، یعنی الان یه کار خوب بکنم 5 دقیقه بعد میتونم با یه کار خرابش بکنم. 100 بار ما میریم بهش، 1000 بار میریم جهنم. بله. سوره معرکه دخان آیت شریفه 40 و 41 جزء 25. آوردید. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، روز فصل، روز قیامت، میقات همه. چرا یوم الفصل؟ چون فصل الحق و ان الباطل، حق از باطل جدا میشه. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، همه میان اون روز. یوم چه ویژگی داره روز؟ لا یغنی مولا عن مولا شیئا، این افرادی که با هم تو دنیا چی بودن؟ دوست بودن، ولی هم بودن، هیچ از همدیگه شیئن، لا یغنی شیئن، نکره در سیاق نفی، هیچ چی از هم نمیبرن، هیچ سودی به هم نمیرسونن، ولا هم ینصرون، یاری هم نمیشه. آها تو اینا خیلی با هم جیک تو جیک بودیم، ما جیک تو جیک رو ول کن، اینجا جای جیک شیک کردن نیستش. لا یغنی مولا عن مولا شیئا، شی یعنی چیز، نکره است، اون برم نفیه، هیچی، هیچی اصلا. چرا هیچی نمیبرن؟ چون انقدر ما گرفتاریم و ترسیدیم و کار خودمون پیچیده است، اصلا یادمون نمیاد که تو دنیا با کی جیک تو جیک بودیم، با کی قار تو قار بودیم، با کی نمیدونم تو پیست بودیم، چه میدونم هم صدایی که موجودات در خودشون در میارن. کسی حواسش به اون بچه هست؟ اون انتها داره زیر میز حرکت میکنه؟ خسته نباشه، بچه راه کردن زیر سیر میز صندلی، اون طفله داره برای خودش تکاپو میکنه. خب این یک نمونه. دو، آقا والد و ولد هم به هم کار ندارن. برید سوره معرکه لقمان آیه شریفه 33 سه ممتحن هم نوشتن. برید سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 33. بفرمید. نگفتم که یک ما یک کار مثلا خوب الان انجام میدیم و یک کار بعد انجام، همه کار خوب قبل ما رو از بین میبره که نه. شما 10 باغ دارید، با این گناه یه باغش آتیش زدید، ممکنه بقیهش مونده باشه. گناه ناظر به عمله، یعنی بعضی وقتا یه گناه هفته کامل میکنه، یه گناهی یه ثواب خاص از بین میبره. مثلا من به یکی کمک میکنم بعد منت میذارم، خب این منت اون کمکه رو از بین میبره، نمازو که از بین نمیبره که. خب سوره مکه لقمان جزء 21 آیه شریفه 33 آوردین. یا ایها الناس، مردم، اتقوا ربکم، خدا پروا کنید. وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، از اون روزی بترسید که لا یجزی والد عن ولده، پدر از جزای فرزندش بهره ای نداره، یعنی پدر به جای پسر اتفاق براش نمیفته. ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، هیچ مولود و هیچ فرزندی هم به جای پدرش و والدینش گرفتار نمیشه، هر کی خودشه و خودش. ما مأمور عمل خودمون هستیم. در اون روز این شکلی نیستش که حالا پدر بیاد بگه که من کلی زحمت این پسر رو کشیدم. کشیدی اون مال کجا بوده؟ مال دنیا بوده، به اینجا ربطی نداره و الی آخر. پس این که آخرت محل نفی همه این ضوابطه و همه این روابطه، اینا هیچ کدوم اونجا کارایی نداره. خب نقطه آخر این آیه بلا هم یونسرون، فکر کردم زودتر تموم کنیم وارد چیز شیم، وارد آیه 34 شیم. بلا هم یونسرون، در اون روز نصرتی هم در کار چی؟ نیستش. یعنی حالا کسی بیاد به ما کمک بکنه کارمون را بیفته، نمیشه. چرا؟ میریم صفحه بعد بیزمت. در مورد ولا هم یونسرون به دو مطلب باید اشاره بکنیم. یک، نصرت یعنی چی؟ در قیامت اینها رو یاری نمیدن یعنی چی؟ نصرت معنای اغاثه و فریادرسی میده، یعنی کسی ولا هم یونسرون، یعنی کسی به داد اینا نمیرسه. ولا هم یونسرون به این معناست، چون نصر به معنای اغاثه و فریادرسی هم چی؟ اومده. نه، اصلا کسی به داد اینا نمیرسه. بالاخره دارن سرسام از اینکه شفاعت میخوان، از اینکه ترسیدن، از اینکه دوستاشونو از دست دادن، از اینکه نمیدونن چی کار باید بکنن، کسی به دادشون نمیرسه تو هیچ، مطلق گفته. خب این که میگیم نصر به معنای اغاثه و اینا هم هست، عرب میگه ارض منصوره. خب ارض منصوره، ارض منصوره یعنی چی؟ تو زبان عربی ارض منصوره یعنی ارض ممطوره، ارضی که چی بهش رسیده؟ مطر بهش رسیده، باران رسیده، یعنی به نوعی بارون چیه؟ یکی از اسامی باران غیثه دیگه، نصرت داده زمینو، به فریاد زمین خشک رسیده و اونو چیکار کرده؟ سیراب کرده. بارون زمین رو چیکار میکنه؟ سیراب میکنه. خدایا از این مشارکت. سیراب کرده و زمین سرسبز شده. این کارکرد چیه؟ این کارکرد باران برای زمینه. چرا اینجوریه؟ لباس و جامعه، یه جامعه رفته اونجا، خانه و کاشانه، یه کاشانه رفته اونجا باز. میتونین ببرین بالای کم؟ نه نیفتاده. خیلی خوب، یه اتفاق حالا همین مقدارش باشه. خود نصرت پس به معنی فریاد رسیه. این که ولا هم یونسرون یعنی کسی در قیامت به داد اینا نمیرسه، حالا یه جیغ بزنن، ای بگن آی وای اوخ فلان، فایده نداره. دو، چرا نصرت نمیشن؟ خوب عنایت بفرمایید، چرا در قیامت کسی به داد اینا نمیرسه؟ اینا عذاب میخوان بشن، خب کسی کمک بکنه نجاتشون بده، گناه دارن دیگه بدبختا. متعلق آتش سه تا چیز میتونه باشه. خب یعنی وقتی در مورد یه آتش صحبت میکنیم باید به این سوال جواب بدیم چی آتش گرفته. خب چی آتش گرفته و شما به دنبال نجات فرد از شراره ها و شعله هاش هستید. وقتی میگیم متعلق آتشیه، بعضی وقتا متعلق آتش لباس و جامعه انسانه. من یک کاپشنی دارم، این کاپشن آتیش گرفته، خب چیکار میکنم؟ درک تنمه سریع درش میارم. چند شب پیش نمیدونم تلویزیون دیدید یا نه، تو چین بود کجا بود، پسره نشسته جلوی قفس یه خرس پاندا، دیدین این میلای قفس بود، این اجو تکیه داد یا تکیه داد یا نزدیکی نشسته بود، خرس هم بغل بود، یه مرتبه اومد از پشت این پسره رو گرفت، سه چهار نفر اومدن پسره رو کشیدن، این دیگه اومد جلو، کم کم از توی کاپشن در اومد پسره. بعد خرس پاندا رفته بود، این گنده هم بود، کاپشن رو برشه بود دراز کشید با کاپشن بازی میکرد، یعنی قشنگ معلوم بود بازی گوشه. بله خب با اون هیکل و اینا وقتی یه نفر رو میگیره اون حواسی نیست که با این پنجه با بازیگوشی میتونه شما رو به هفت تیکه مساوی تقسیم کنه. خیلی چیز پسره اجو به خیالش رسید یه مرتبه این اومد گرفتش، خیلی نزدیک شد به اون میلای قفسش و اینا. خب من الان کاپشنم آتیش بگیره سری درش میارم، لباس اونجا سری درش میارم، این یه جور. پس بعضی وقتا آتیش متعلقش لباس و جامعه انسانه، اینو میشه یه کاری کرد. دو، بعضی وقتا لباس و جامه نیست، خانه و کاشانه است. اینجا چیکار کنیم؟ باز اینجا انسان از اونجا خارج میشه، یه وقت لباس رو خارج میکنه، یه وقت خودت از خانه و کاشانه خارج میشی، اینم باز یه راهی داره. متعلق سوم آتش چیه؟ تن و قلب انسانه. اینو چیکار کنم؟ واقعا ذیل اون آیه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده اصلا یعنی چی؟ خیلی حالا یه تعابیری میکنن، ولی اگر آتش به قلب انسان بیفته، میخوای قلب خارج بکنی یا میخوای از قلب خارج شی؟ کدومشه؟ هیچ کدوم. قلب آتش گرفته، یعنی آتش به قلب خورده، قلب خارج کنن که میمیرن. قلب باشه از قلب خارج شم یعنی چی؟ بخشی از وجود و درون من آتش گرفته. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آقا تطلع على الافئده یعنی چی؟ الله اعلم. این آتش دیگه خروج و اخراج نداره. نداره. یا از خونه خارج میشیم یا لباس از بدن اخراج میکنیم، خارج میکنیم. قلب چیکار کنه؟ این که ولاهم ینصرون یعنی در قیامت آتش به یه جایی گرفته که هیچ برون رفتی چی؟ نداره. اون آتش دیگه میسوزونه. آقا تلاش کنیم. تلاش برای چی بکنیم؟ آتش به یه جایی گرفته که خروج نداره. خب این از آیه شریفه 123. خب تا از آن یه 10-12 دقیقه داریم سوال جواب بدیم، اول سوال بعد انشالله وارد آیه شریفه 124 بشیم. سلام علیکم، بازم خدا شکر بازم تونستم در این دوره شرکت کنم، بازم شاگرد باشم، سلامت باشین. سوالم اینه که چرا موقع نماز خوندن مرد جلوتر از زن بایسته؟ مگه برتری انسان‌ها به اندازه تقواشون نیست؟ بعد اینکه تو خونه اگه من تو اتاق خودم جلوتر از پدرم که تو اتاق خودشون نماز بخونن نماز بخونم اشکال داره؟ اگرم در اتاق بسته باشه؟ نه، این اتاق اون اتاق اصلا به هم ارتباطی ندارن، تو یه اتاقم اگه فاصله باشه اشکالی نداره. اما اینکه میگید که مرد بله در حدی که مثلا در حد انقدر الان یادم نیست که تو رساله چقدر گفته، ولی فکر کنم مثلا در حد مثلا 2 متر 3 متر فاصله باید، حالا مرجعتون بپرسید، نمیدونم، بپرسید.
مثلا
خب همین رو میخوام بگم، یعنی اصلا خانم اون جلو، آقا این عقبی فاصله داشته باشن اشکال نداره. فاصله فکر کنم حالا عدد گفتن یا نگفتن نمیدونم، اما مرجعتون بپرسید. این موقع برف من گوش نکنید. میگین موقع نماز خوندن مرد جلوتر میسته، مگه برتری انسان ها به تقواشون نیست؟ من سوال خودتون رو به خودتون برمیگردونم، مگه جلوتر واسدادن نماد برتریه؟ یعنی هر کی جلو واسداده یعنی تقواش بیشتره، هر کی عقب واسداده تقواش کمتره؟ ما اصلا چیزی نداریم که. این از باب حیاست که قامت زن در مقابل مرد قرار نگیره. این از این بابه و برای حفظ حریم عفافه، نه اینکه مرد اونا که متقی ترن واسن جلو، بی تقوا واسن عقب. این شکلی که نیستش. حضرت کلاسای شما اینجوری که ما یه بار هم خودم تفریح اومدیم بعد معتاد شدیم. واقعا که منو در حد یک قاچاقچی مواد مخدری. سلام علیکم. واسه چند نفر تا الان وقتی بحث تسخیر لانه جاسوسی میشه میگن نه امام نه آقا موافق نبودن. بعد از کلی صحبت از سایت خود پرسمان مدرک آوردن که امام به اصل اون مدلی تسخیر کردن سفارت مشکل داشت و کلن چون سفارت خاک یک کشوره و نباید اون حرکت انجام میشد، بالاخره موافق بودن یا موافق؟ بالاخره موافق بودن یا موافق؟ بعد اینجوری سوال میکنم، مثلا میگه همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای بخوا، نمیخوای بخوا خب نمیخوای نخوا دیگه، میگه نه نمیخوایم بخوا. اینجور نیستش. وقتی که قبل از تسخیر از لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو به خط امام، میدونید که کمونیست‌ها رفتن اونجا رو گرفتن و امام گفت همه‌شون رو بندازین بیرون. یعنی قبلا اینا ریختن توی حیات سفارت و امام گفت همه رو بریزید بیرون. دانشجویان پیرو به خط امام که اونجا رو گرفتن، امام سید احمد آقا رو فرستادن. سید احمد آقا اومد و ارزیابی کرد که چه خبره، به امام اطلاع داد و امام گفتن این انقلاب دومه. خب این انقلاب دومه. خدا رحمت کنه رفتگان ما و شما رو. پدر ما اطلاع مهدوی کنی موقع وزیر کشور بودن. حاج آقا می فهمیدن، من اول که خبر رو شنیدم خیلی شاکی شدم که یعنی چی و فلان اینا، یعنی مخالف بودم با من وزیر کشور. سوال کردیم گفتن امام گفتن این کار درستیه. تمام. اینکه امام آقا مخالف بودن و اینا اینطور نیست. استاد لطفا فرزندان معنوی خودتون رو از روی صدقات روزها حساب نکنید، چون بعضی وقتی میخوان صدقه بدن به روزی که تو اون کلاس دارن نگاه نمیکنن و میرن تو کانال هر لینکی باشه برای صدقه همونو میزنن. حتی بعضی موقعا کلاسی هم شرکت نمیکنن. ببینید شما همه فرزندان من هستین، یه عدتون فرزند خوب، یه عدم جوجردک زشت. یه بار گفتم فکر کنم، آره اونا که کم صدقه میدن جوجردک زشت میشن. این شکلی بعدن خوب میشن. آره به شرط که خب پول بدن دیگه. میخواستم بپرسم امکانش هست تلاوت قرآن قبل از ساعت 4 و حضور استاد پخش شود، یا اینکه تعداد آیات کمتری پخش شود؟ چون تعداد سوالات دوستان در هر جلسه بخش زیادی از زمان رو به خودش اختصاص داده، با این وضعیت در واقع شروع کلاس هم یه ربع تا 20 دقیقه دیرتر میشه و در کل زمان کلاس کمتر به تفسیر قرآن است. ممنون میشم اگه بررسی کنید. ما برش می الان از چند پخش میکنیم خانم پخش کننده؟ چند فکر کنین یا مطمئنی؟ یه خانه‌ای بودن برش می‌زدن برامون. حالا یا خود بچه‌ها ورود دارن. اعوذ بالله، بسم الله، بیایید مثلا جلوتر. آیه 78 بیاین جلوتر. مثلا نزدیک آیه 100 یه جایی که شروع بحثه، از اونجا شروع کنید. خب؟ یعنی اینو جابجا بکنید. که کم بشه. یکی از شاگردان من که حدوداً 14 سالشون است کتاب در مورد خودسازی و راه رسیدن به کمال می‌خوان معرفی کنم. شما کتابی رو می‌شناسین؟ ممنون. خیلی سخته اینجوری سوال جواب دادن. 14 ساله کتاب برای خودسازی. به بچه 14 ساله بگین واجبات انجام بده، محرمات رو ترک کن. مراقب باشید افراطی نشه ها. یعنی 14 سال سن چیزی، یه مرتبه شروع بکنه به کارهای خاص و ذکر و فلان و اینا، بعد آمادگی نداره. 14 سالگی زمان شیطونی یه بچه است. بعد اون وقت میخواد بره باشه شهدا ازدواج بکنه. اونو چه کنی؟ کتابی مد نظرم است. اگه معلمین به نظرم یه سری صحبت ها باش بکنید، یعنی ببینید تو چه فضایی بچه ها تو این موقع تو جو، یه باری میره و یه کارایی رو شروع میکنه، بعد افراط میشه، بعد تفرید میشه، بر میگه، میترسه. حالا کتاب بزنم نیست، ولی توصیه هم اینه که خودتون راهنماییشون کنید. صداتون قطع شد، متوجه نشدیم الان کلاس تلیه نور امتحان داره؟ نه. چه امتحانی بگیریم؟ مثلا بگیم قرآن کریم و قرآن مجید تفاوتاشون رو مثلا بگیم. امتحان؟ آها نه، ما هر سوره که تمام میکنیم، بچه‌ای که حفظ میکنن، یه اونا که حفظ شدن با کلاس، نه قبلا حفظ بودن، اونا یه امتحان میگیریم، بهشون جایزه میدیم. اونا که حفظ کردن سوره مبارکه بقره، چون طولانیه، قرار شد که دو تیکش بکنیم به جهت حجمی. فکر کنم آیه 145 میشه 60 میشه. اونجا اونایی که حفظ کردن و دوست داشتن میان امتحان میدن و یه جایزه تقدیم میکنیم برای اونا. بود امتحان چیزی نداریم مثل تلیعه. بله، ما دو تا مسابقه برگزار می‌کنیم، یه مسابقه برای مهد کودک گلها می‌ذاریم، یه دونه هم برای همین کلاس خودمون. شما تو گزینه اول بین شرکت شیطون لعنت. نه من اینجا میگه منم چند زبه هرسم اون بیام امتحان بدم اینا، ایشونو ما راهنمایی کردیم به همون مهد کودک گلها. ما برخ می‌خواستم بگم مهد کودک بچه اردک های زشت و گلا بهتره. کل سوره است دیگه، چیه که بگین چهار صفحه چه اسمی؟ چهار صفحه، پنجاه خورده صفحه است دیگه، چیزی نیست. از قبل حالا بیاین اون موقع ببینیم چی میشه. ما برخی از آشنایانمون میدونیم که خمس نمیدن یا راه درآمدشون راه خوبی نیست. بعضی اوقات خوراکی یه چیزی میارن خونه ما، فکر کنیم 400 بار این سوالو جواب دادن. و من دوست ندارم بخورم، جزئی از وجودم بشه، ولی خیلی وقتا کار به فاسد شدن اون خوراکی و اسراف شدنش میکشه. نمیدونم کدوم درست‌تره، بخوریمش نخوریم، چه کنیم؟ بدید به کسی، مثلا به اون کسی که، یعنی من میدونم این لقمه مشکل داره، ولی به یه کس دیگه میدم که اون نه این حساسیتو داره نه میدونه. مثل بچه‌ای که مثلا تو این چهار راه اینا کار میکنن، ببرید برای اونا که هم طفلک ها گرسنن میل کنن، همین که فاسد نشه، اسراف نشه. درسته میگن آقا باید اثر وقتی نیستن به این صورت، یعنی مثلا میاد گردن آدم مثلا ببین که خمس نداره، مثلا میگن اگر کسی که خمس نداره اثر وقتی شاید خوراکی نداره، میاد گردن خمس رو بده. کی میگه؟ خب نه، اگر که خمسشو بدیم اثر بعدیش از بین میره دیگه به طور طبیعی.
نه نه، میگن که مثلا بعدن یه خوراکی شما خوردین که خمسش خوبه شرداخت نشده.
خب
اینجوری نیست که مثلا یه چیزی بوده شما تاثیر بذاره، مثلا اخلاق خمسشم میاد گردنتون، از نظر حکم مثلا باید اینو پرداخت.
خب اگه پرداخت نکنه چی میشه؟
اون دنیا مثلا یعنی گردن
اثری نداره؟
چرا داره؟
بعید میدونم آقا اینو گفته باشن. نگاه کنید دقیق آره دیگه، همین رو عرض میکنم، یعنی بعید اثر نداشته باشه. حالا دقیق نگاه کنید ببینید مثلا جای گفتن با توجه
این که الان فرض گفتید که مثلا بگید به کسی که حالا مثل ما حساسیتش نداره، خب این با اینکه میگه مثلا چند برای خود
نمیپسند برای دیگر مثلا، اگه کسی یه چیزی رو خودش برای خودش پسندید که دیگه ما کاسه داغتر از آش نیستیم که.
نه من مثلا من نیستم
حالا یه چیزی کسی میگه من این که کسی خمس بده یا نده برام مهم نیست. خب خودش اگه برای خودش میپسنده، ما که دیگه نمیتونیم به زور برای اون نپسندیم، خودش برای خودش میپسنده. همینو عرض میکنم، میگم اون بچه‌ای که سر چهار راست بهش میگیم الان تو چیزی بهت بدن، میپرسی که خمس دادی یا ندادی، میگه نه، میگیم پس اینو بگیر. بله همینو میخوام عرض بکنم، چون او در این معرض نیست اشکال نداره با توجه به واجبیتم. خب با توجه به وجوب بگید دیگه، واجبیت این مصدر چیز دیگه جعلیه. با توجه به واجبیتم رفتن از مکه، با توجه به زیاد بودن گناه در جامعه، هر گناهی می‌بینیم باید تذکر بدیم، مثلا هر بی جایی می‌بینیم. خدایا توی چیز تو هر حرف کل اینو توضیح دادم، گفتم که تو شرایط فعلی چون میدونید خیلی جا مفسده داره و خیلی جا هیچ تأثیری نداره، معمولا سعی کنید با آدما از یه گفتگوی آغاز بکنید، ولو یه سلام. آیا بابی برای گفتگو و صحبت میتونه باز بشه و میتونیم از اونجا وارد بشیم؟ اینه معمولا، ولی خب خیلی جا گفتن میدونید که تأثیر نداره.
اول از همه خیلی خیلی خوشحالم که تو بسرم سلامت باشید انشاءالله.
اولین بار شرکت میکنید، خب پس به شما خیلی مقدم مخصوص میگم.
سوالی که داشتم اینه که شما جز اونه که که هشو نمیزنید، یه دونه که خالی، که ه داره.
سوالی که داشتم اینجوری باید بشه.
این بود راستش. من ترم 4 علوم سیاسی هستم ولی حس میکنم اطلاعات نسبت به مسائل به هم به باید بنویسید. مسائل خیلی کمه و برای خیلی از بحثا جواب قانع کننده ندارم. میشه راهنمایی کنید از طریق چه؟ چم چه منبعی؟ منابعی میتونم اطلاعاتم رو افزایش بدم. اطلاعاتم یه عینی داره ها.
ببینید این که میفرمایید رشته علوم سیاسی هم طبیعتاً رشته شما از اون رشته هایی که همون اطلاعات رشته برای تعاملات اجتماعی ما خیلی چیه؟ پرکاربرده. رشته خودتون رو خوب یاد بگیرید. ولی در کنارش من هیچی رو بهتر از کتاب شدیدتری نمیدونم. اگر که میخواید تو بحثای سیاسی عقیدتی همزمان رشد بکنید و سر به زنگا بتونید مفید واقع بشید، به نظرم کتاب شدیدتری بهترین کتاب هست. توصیه‌ام به شما اینه. همزمان هم چند تا کار رو با هم شروع نکن. اگر در ظاهرم نقایصی باشه که قابل درست شدن باشه و من کج و کله بودنش رو درست کنم اشتباه هست. مثلا بنده به خاطر نوع مشکلی که در تنفس داشتم و با دهان نفس می‌کشیدم، فک پایینم به مرور زمان جلو اومده، اگه من زاویه سازی فک کنم و درست کنم اشتباه هست؟ نه. ظاهرم دغدغم نیست ولی خب طبیعتاً هر فردی دلش خواد چهره آراسته و دلنشین داشته باشه و از طرفی عذاب وجدان دارم که خدا خوشش نمیاد، ممنون میشم. نه، آنچه که به جهت بیماری یا سبب بیماری یا اثر بیماری خب عارض شده دیگه، این که اشکالی نداره. مثل این کسی که مثلا بینیشون خیلی موقع تنفس صدا خروپف میکنن، خب میرن مثلا عمل میکنن، این پلی به چیه اون است؟ خب عمل اشکال نداره. ولی اینکه یه روز لوکیشن میدیم بالا، یه روز میدیم پایین، یه روز نمیدونم اینجوری، یه روز گود میکنیم، یه روز این کارا رو نکن. خوبید بابا، همه خوبن. استاد درسه فرمایش شما که در قیامت فرد از عذاب کسی که با او رابطه ایمانی نداشته راحت نمیشه. من از استاد شنیدم که فرمودن فرد آن آشنایش را به یاد نمی آورد. این صحبت غلط است. عرض میکنم دیگه، اصلا این که ناراحت نمیشیم، نه این که میشناسم میگم آخ جون نوش جان، نه اصلا من اینا دیگه تو ذهنم نیستن، چون رابطه غیر ایمانی اونجا باقی نمیمونه. درست فرمودنشون. آیا کلاس های تفسیر قرآن هم داره امتحان هستن؟ اگر بله به چه صورت است؟ نه، اینجا الحمدلله ما امتحان نمیگیریم. خیالتون راحت باشه دیگه. چرا یه وقتای اون چیزی که از خدا طلب بکنیم دقیقا برعکسش بهمون داده میشه؟ چون دقیقا خیرتون برعکسشه. شما از خدا پول خواستین، خدا میدونه به شما پول بده میشین قارون دوم. چیکار میکنه؟ بهتون فقر میده، چون میدونه اگه فقیر باشین همیشه در خونه خدا میمونید. پس چون شما رو دوست داشته برعکسشو میده که بمونید. قارون رو بگم شاید بعضی نشید، قارون پسرعمه یا پسردایی نه حضرت موسی علیه السلام بود، جز اولین مؤمنین به حضرت بود، تورات خون بود، یعنی عالم یهودی بود، همه کار رو انجام میداد. حضرت فرمودن که بخشی از مالتون رو برای فقرا بدین. قارون رفت یه زن بدکاره رو پیدا کرد، گفت یه پولی بهت میدم، فردا موسی اومد حرف بزنه، بگو من علیرضا بالله با موسی ارتباط داشتم، زبونم لال. این اومد، حضرت موسی اومدن، چهره حضرت رو دید خجالت کشید که بگه. پول میرسه اندازه قارونی که چند نفر کلیداش رو هم میکنن کمرشون خم میشه، بعد میخواد 4 قرون در راه خدا بده تا اونجا میره. خیلی چیزا ما از خدا میخوایم ولی خیرمون نیست و خودمون نمیفهمیم. خوشحالم که به صورت مستقیم میبینمتون. من از بچهای تلیه حکمت آفلاین هستم، تازه تلیه نور اومدن. خب الانم که مستقیم نمیبینید که بازم تصویره، که انشالله حضوری بشه، حضوری بیاد. ببخشید مقرری برام نوشته بود آیه 125، منم اون بخش رو مطالعه کردم، بعد 124 رو میخوندم. لطفاً یه خورده از شرایط و قوانین داره برام جدید الورتا توضیح بدین. آیه 125 ما یعنی اصلا 124 ایم این جلسه. برای اصل 125 گفته بودن، گفتم که نیازی 124 کافیه. حالا اشکال نداره اگه این اشتباه خوندید، چون این حرف همون 124. امتحان سوره بقره صدا قطع شد، ما جوابشو نشیدیم. مگه امتحان داره؟ نه، اونا چه موقعی قطع کردین صدا رو؟ چه وقت قطع کردن بود؟ اون کسی که بله چقدر واقعا مظلومانه بود، صدا قطع شد، قطع نمیگنن که، این اسکای روم بی تربیت قطع کرد. اونایی که حفظ کردن سوره بقره رو با کلاس، ما امتحان حفظ میگیریم، خودتر امتحان نداره.
یا بالفصل استاد چطور میشه به یکی فهمون که عقیدش از سنخ تفکر نیست؟ الان بسیار از بچه های در 89 هستن که تحت تاثیر فضای مجازی از آنه؟ خیلی. تا سوال 16 جواب دادیم، اول سوال 17.